أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. بعد از اینکه در آیه 27 همین سوره مبارکه نور فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، که ورود منزل را مربوط به اذن قرار داد، عده رو استثناء فرمود، اونا که ملک یمینه و اونها که نابالغه. درباره همین ملک یمین و همین افراد نابالغ سه مرتبه از شبان روز را استثناء فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا، اونا که غلام شمایم و اونها که نابالغن، چه فرزند شما چه فرزند دیگران، همین که نابالغ باشن اینها مستثنا هستند، می توانند بدون اذن وارد بشوند، اما سه وقت شبان روز باید اجازه بگیرند. این مره در مقابل دفعه نیست. یه بحثی که در اصول ملاحظه فرمایید که آیا آن مفید مره است یا تکرار، اونجا مره معنی یک دفعه است، اینجا سمره یعنی سه دفعه نیست، یعنی سه وقت، چون خود این مرات را در جمله بعد به اوقات تفسیر فرمود، که فرمود من قبل صلاة العشاء، من قبل صلاة الفجر و کذا و کذا. پس ثلاث مرات یعنی ثلاث اوقات. عمده آن است که این مأمور کیست در این امر غایب. اگر خصوص بالغان از ملکت ایمان کن باشند، این درست است، ولی در آیه گذشته از ملک یمین افراد نابالغ هم ذکر شدند. افراد نابالغ که مأمور نیستند، رفع القلم عن السبیه حتی یقدره. پس مأمور کیست؟ بر کی واجب است که جریان استیزان را مطرح کنند؟ بر بالغان، بر اولیا واجب است که طرزی این اطفال را تربیت کنند که اینها بدون اجازه وارد اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند. نظیر این امر در سوره مبارکه توبه گذشت. در پایان سوره مبارکه توبه آیه 123 به این صورت آمد یا ایها الذین آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. یعنی مؤمنین، کفاری که مهاجمند، شما دفاع کنید و این جهاد دفاعی رو حفظ کنید. وليجدوا فيكم غلظة، اونها حتما باید در شما غلظت را، استواری و صلابت را بیابند. این امر غایب است، مأمورش کفار نیستن، بر کفار واجب نیست که در شما احساس غلظت بکنن، بلکه بر مسلمان ها واجب است طرزی دارای صلابت سیاسی و نظامی باشد که کفار در اونها احساس صلابت بکنن، این صلابت رو بیابن. در معرکه جنگ یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم حاکم است. در زمان نبرد خب جای خشونت است، اما در این جمله سخن از خشونت نیست که شما خشن باشید و غلیظ باشید، بلکه شما اونقدر باید متسلح و استوار باشید که حتما بیگانه در شما احساس صلابت بکنه. این امر اون ضرورت و لزوم را میرساند، منتها مأمور این امر کفار نیستند، مأمور این امر جامعه اسلامی و امت مسلمان است. امت مسلمان از نظر علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی به قدری باید متسلب باشد که بیگانه احساس طمع نکند، احساس حرص پراس بکند. مثل این که این سلسله جبال البرز دشمن کسی نیست، با کسی هم با خشونت رفتار نمی کند، ولی همه می فهمند که نمیشه با کوه در افتاد. این کوه اونقدر استوار است که اگر کسی با او در افتاد خودش گرفتار میکنه. همه از این سلسله جبال البرز برکت های فراوانی دریافت میکنند، اما در او احساس غلظت میکنن. کسی به جنگ قله دماوند نمیره. فرمود شما مثل سلسله جبال باشید، در اثر وحدتتون، امنیتتون، درایتتون، سیاستتون، اقتصادتون، اتحادتون اونقدر مستحکم باشید که دشمنها در شما احساس صلابت و قدرت و سیانت بکنن. این امر به امت اسلامی است که اثرش در بیگانه ظهور میکند. وليجدوا فيكم غلظة، یعنی اونقدر شما باید متسلح باشید که اونها این معنا را درک بکنند. نه، اون در اغلظ علیهم است. در صورت جنگ نظیر اون دفاع مقدس 8 ساله رد الحجر حیث جا که قبلا گذشت، اونجا بله جای غلظت است. اما در حال عادی جامعه اسلامی اونقدر باید مستحکم باشد که بیگانه طمع نکنند. بله اون یکی، بله این اون جمله قاتل تو میدان معرکه، بله اما این امر غایب است. اون امر حاضر خطابش به مسلمان هاست که روشنه، اما این امر غایب یعنی چی؟ کفار که امر شارع مقدس اطاعت نمی کنن. این امر غایب هم مثل امر حاضر برای وجوب است، بر اونها واجب است که در شما غلظت را بیاورد، یعنی شما باید غلیظ باشید دیگر. خب اینجا هم همینطور است. ولی یستعذن کن، بچه ها باید حتما اذن بگیرن، اونا که مکلف نیستن تا اذن بگیرن. یعنی شما باید طرزی اونها را بپرورانید که اونها به ادب اذن آشنا بشوند وَلْيَسْتَعْزِنْ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ. پس پرورش کودک، چه بچه های خود آدم، چه بچه هایی که بالاخره در منزل آدم رفت آمد میکنن، اونها را طرزی باید تربیت کرد که در سه وقت از شبانه روز بدون اجازه وارد اتاق اون پدر و مادر یا بزرگ خانواده نشوند. برای زنها و مردها هم هست، منتها خطاب قرآن رو مردم است نه مردان. همون چیزیست که همه ردش کردن، چه زن چه مرد برابر آیات قبلی و آیات بعدی. این زن که حالا میخواد لباس خواب بپوشد، این طور نیست که رها باشد که هر کسی بتونه اون رو ببینه، که حتی ملک یمین او، این ملک یمین در خصوص مرد استثناء شده است، در خصوص زن که استثناء نشده. یعنی اگر زنی مالک یک غلامی بود، این غلام که نمیتواند او رو نگاه کند. خب خطاب قرآن به مردان نیست، به مردم است. یه فرهنگ محاوره است. اونجا که سخن از مرد در مقابل زن هست، اونجا سخن از رجال و نساء است. اگر دلیلی بر تقلیب نداشتیم، اونجا سخن از مردان در قبال زنان است. وگرنه تعبیر قرآن کریم نظیر محاورات عمومی فرهنگ خاص دارد، مثل مرد و تعبیر عمومی که خطاب به مردم است نه مردان. میگه مردم رأی دادن، مردم انقلاب کردن، یعنی مرد و زن. این مردم در قبال زنها نیستن، مردانن که در قبال زنانن، رجالن که در قبال نیستن. ولی یستعذن کم به پدر و مادر هر دو خطاب میکنند، بلکه مادر مهمتر است، زن مهمتر است. برای این که ملک یمین اگر کنیز بود که خب زن هست، و اگر غلام بود با این که ملک یمین است حق ندارد مالکه خود را ببیند. ولی یستعذن کم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. چه این که در آیه که قبلا گذشت، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، این اختصاصی به مردان ندارد، مال مردم است، اهم از مردان و زنان. اصل مطلب مال همه است، خصوصیات و موارد استثنائیش هم مال همه است. والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. این تربیت عمومی ناظر به اولیاست. در سوره مبارکه تحریم آمده که آیه 6 سوره مبارکه تحریم است، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. حالا بعضی ها نار بالفعل دارند، مثل فرزندان بالغ، بعضی نار بالقوه دارد نظیر فرزندان غیر بالغ. این فرزند غیر بالغ اگر تربیت نشود، وقتی بالغ شد خب به صورت فساد گرایش پیدا میکنند. این که فبودن مروهم به سلات و هم ابنا و سب یا ابنا و تس، امین است. این که فرمودی و فرق و بین هم فل مزاجعه ازا بلغ و سب و تس سنین، همین دور است. ممکن است انسان، نه ممکن است، یعنی باید از تشریفات زندگی کم بکند، ولی بستر خواب بچه ها رو کاملا مستقل کند، جدا کند. دو تا بچه را، چه دو تا برادر، چه دو تا خواهر، چه یه برادر و خواهر 7 ساله، اینا رو توی رخت خواب نخواباند. فرمود یفرق بینهم فی المضاجع الی اذا بلغوا سبع او تسع سنین. حالا بگن دو تا برادرن 7 ساله، یا یه برادر و خواهرن 7 سال، 8 سال، 9 ساله، این را حتما فرمود تو وقت رخت خواب جدا بخوابونید. اینجا جای تشریفات نیست. اینجا اگر برای هر کدوم یه رخت خواب مستقلی باشه، اینجا رو نمیگن تجمل. باید از اون هزینه های زائد کم کرد، بستر اینها را جدا و مستقل کرد. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن که وقودها الناس و الحجاره. خب این اهلیکم درست است که بالغ را بالفعل شامل می شود، ولی نابالغ را هم بالقوهی که غریبه مفعلت شامل می شود. پس بر پدر و مادر لازم است، بر بزرگان لازم است که خردسالان را بپرورانند، چه نسبت به فرزندان خودشون چه نسبت به فرزندان دیگر. اگر همسایه رسما حریم نگیرد و به کودکان مجاور نفهماند که شما باید وقتی وارد میشوید در این سبق اذن بگیرید، خب اینم بی اذن وارد میشود، مخصوصا در بخشایی که رابطه بیشتر هست نظیر بعضی از روستاها و مانندان. خب بله، خب دیگه بر پدر و مادر واجبه دیگه. شش قول در این آیه طبق حرف قرطبی نقل شده. برخی ها گفته این آیه منسوخ است، بعضی گفتن این آیه امر ندبیست و مانند و ظاهرش رجوب است. انسان باید این را تربیت کند دیگه. خب لیستعزن کمون لذین ملکت ایمانکم و لذین لم یبلغو الحلم منکم ثلاث مرات. در اون روز قلب به عرضتون رسید که جامعه وقتی تربیت می شود که از خردسالی عفیف به بار بیاید، و اگر نه، اگر اینا رو تا 15-16 سال رها بکنیم بعد بگیم بزرگ بشن خودشون یاد می گیرن، این یه چیزی نیست که انسان بعد از بلوغ یاد بگیرد. این 7 سالی که کودک در اختیار پدر و مادر هست یه دوره دانشکده 7 سال است که همه عواطف و عادات و آداب را اینجا میکرد. شما ببینید بعضی از شهرها که عاطفه در اونجا بیشتر حکومت میکند، هرچه مسئولین یا بعضی از خیرین رفتن تلاش بکنن که خانه سالمندان بسازن، ببینن نشد. مگر میگن آدم میشه پدر یا مادر خودش رو رها بکنه به خانه سالمندان بده؟ برای اینکه این بچه 7 سال دانشکده رفته، این دانشکده همون آغوش مادر است، دامن پدر است، او عاطفه یاد گرفته، این گریه سرمایه او در فراق اونها میناله. اما شما شهرهای بزرگ که این بچه ها تو مهد کودک تربیت میشن، اون 7 سالی که باید عاطفه یاد بگیرن که یاد نگرفتن. همین که پدر و مادرشون یه مقدار مشکل پیدا شد و سن بالا آمد، فورا خانه سالمندان برن. خب این محصول همون مهد کودک دیگه. این بچه عاطفه را از کجا یاد بگیره؟ فراق مادر را چگونه دردآور بدونه؟ فراق پدر را چگونه دردآور بدونه؟ این که درس خوندنی نیست، اینی که نمیشه تو حوزه یا دانشگاه یاد گرفت که. این فطری و تزریقی است، به زمانش هم اون هم 7 سال اول است. از این 7 سال گذشته دیگه دورانش گذشته است. عاطفه رو اون 7 ساله یاد میگیرن. این پدر و این مادر، این که قرآن فرمود اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف یوف یا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، همینه دیگه. خب من این قصه را یه وقتی هم بر شما نقل کردم که 2 سال قبل من دیدم یه کسی از یکی از این شهرهای استان دور آمده، یک استکان آب هم دستشه، سنش هم از 50 گذشته بود، با چه بیتابی آمده که آقا شما این آب دم بزنید هم بخونید من مادرم مریض. خب این درسته که این کارش شاید درست نبود، از راه دور آمده، ولی این غرق عاطفه است. این نشون میده که این حاضر نیست مادرش با خانه سالمندان بده دیگه، اصلا به فکر همچه آدمی نیست که مادرش رها کنه. این بهترین برکته، این بهترین نعمته. و اما دیگری که اصلا آب دستش نمیگیره به کسی دم بزنه، که همین که پدرش یا مادرش یک کمی سنبال رفته میره خوری سالمندان. از این طرف مهد کودک، از اون طرف هم خانه سالمندان. این 7 سال 7 سال تعلیم و تربیت است، 7 سال عاطفه است. عاطفه خریداری نیست، عاطفه در هیچ جا، هیچ جا یعنی هیچ جا پیدا نمیشه، فقط در دامن پدر و مادر است. خب فرمود این رو قدر بدانی، این رو قو انفسکم و اهلیکم یکی، بعد فرمود توافون علیکم، این رو باید بدانی. شما رو ببینن، شما باید اینا رو ببینید، نمیشه همیشه اذن بگیرن که. فرمود در این 3 وقت اینا آشنا بشن، مؤدب بشن که بدون اذن وارد نشن، در قرباب بکنن، تلنگر بزنن، شما لباس دارن بپوشید، خودتون رو جمع بکنید، با ادب اینا رو بپذیرید. من بله، یعنی او رو تحکیم نکنید، با جان گفتن و با عزیزم گفتن به پرورانی، نه اینکه لوس بار بیاری. این لوس بار آوردن یه مطلب است، یه وقت است که تحکیم نکنید، با قهر نکنید، با عاطفه او را به پرورانید که او عاطفه یاد بگیرد دیگه. خب فرمود این 3 وقت را شما به اونها بیاموزید که اینها از شما اجازه بگیرن، بعد از اجازه وارد بشن. من قبل صلات الفجر و حین تذعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشاء. در نیم روز دوبار لازم نیست، همون یک بار که شخص لباس عوض می کند کافی است، چون بار دیگرم خودش روشن است که این گام تعویض لباس کودک نیاید. ولا بعد معلوم پرد که این چه نیست که فقط شما معصیت کرده باشید، اونها هم مشکل پیدا میکنن. اونها اگر جزء الذین ملکت ایمانکم باشن که بالفعل مشکل دارن چون بالغن، اگر لم یبلغوا الحلم باشن بالقوت الغریبه من الفعل مشکل دارن، چون این همین که بالغ شده است دیگه درکی ندارد، حجاب و عفاف برای او یکسان است، بی حجابی یکسان است. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، چرا؟ برای اینکه توافون علیکم، اینا باید با شما زندگی کنن که نمیتونه هر لحظه اجازه بگیرن که این غلام الذین ملکت ایمانکم که مرتب باید کارا شما را انجام بده، یا بچه های شما که شما باید مرتب کار اونا رو انجام بدید، اینا توافون علیکم بعضکم علی بعض. و فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات. این قرآنی که فرمود یاسین و قرآن الحکیم، برای این که کلام حکیم است، در قالب این مسائل ذات اقدس الله به عنوان علی و حکیم خودش رو وصف میکند که اسمای حسنایی که در ذیل آیه است ضامن مضمون همون آیه است، یعنی این دستورها برابر علم و حکمت است. والله علیم و حکیم. خب اونا بالغن دیگه، بالغ وظیفش بیشتره دیگه. و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم، حالا اگر بالغ شدن داخل در همه اون مستثنامن هن، مستثنامن که در آیه 23 بود این بود که کسی وارد نشه مگر اینکه اذن بگیره. اگر از همسایه یا غیر همسایه کسی بالغ شد، این فلیستأذن و کم استأذن الذین من قبلهم. محارم در سوره مبارکه نساء و مانندون حسابشون جدا شد که فرزند آدم، برادر آدم، برادر زدها، اینا که محارمن در سوره نساء حسابشون جدا شد. الان سخن از بالغ و نابالغ است. و اگر کسی همسایه آدم بود و دوست بچه های آدم بود و بالغ شد، حتما باید اذن بگیرد، مثل همون برابر آیه سوره نساء 23 سوره نور. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، البته به برکت روایات علامت بلوغ چند قسم است. یکی شمی احترام است که یه رفع القلم و عن السبیه حتی یحترم، این حصر نیست، اگر سن بود یا علائم دیگر بود اون هم میتواند نشانه بلوغ باشد. فلیستعزنو کم استعزن اللذین من قبلهم، این دیگه میتواند یه امر غایبی باشد که مأمورش هم اون افراد بالغه. کذالک یبین الله لکم آیاته، ببینید این مسائل اجتماعی که اینها مدینه فاضله میسازد، پشت سر هم میگه خدا اینو میگه، پشت سر هم میگه خدا علیمه، پشت سر هم میگه خدا حکیمه. شما این بیانات شما تو نماز و روزه نداری که این جور قدم به قدم جزئیات رو بگه، بعد بگه خدای علی خدای حکیم، چون ایناست که مدینه را فاضله میکند، جامعه را ادب اداره میکند. بارها به عرضتون رسید الان این در 12 میلیون پرونده که هست 7-8 میلیون مربوط به همین الفبای دینه. این الفبای دین یه مسئله نیست که کسی ندونه، که همه ما میدونیم که بالاخره چه که بیمحل کشیدن بده، دروغ گفتن بده، خیانت کردن بده، کم فروشی بده، گران فروشی بده، احتکار بده، و به موقع تخلیه نکردن خانه و یا مغازه بده. همین چیزها جز اینا الفبای دینه دیگه، اینا همه تو رساله های اولیه نوشته است، همه اینها جز بیانات ماست. و مشکلات این 7-8 میلیون پرونده هم همینه، مشکل جامعه مشکل اخلاق است نه مشکل علم. اون مشکلات عمیق علمی مال حوزه دانشگاه است که به لطفه الهی دارن کار خودشون انجام میدن. اونی که کشور را مدینه فاضله میکند همین اخلاق است، همین آداب است، همین بی‌حجابی و بدحجابی و کثرت طلاق و کثرت مهر و کثرت جهیزیه و ایناست. لذا در قالب اینا بلا فاصله میاد خدا این چیزی بیان کرده، خدا عالم به مساله است، خدا حکیم است، تا جامعه راه میفته. ولکذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم. گفتن سوره مبارکه نور را همونطوری که آیون میخونن تفسیرشو میفهمن، به خانم ها هم یاد بدی تفسیرشو بفهمن. بعد فرمود والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، این درباره استیزام بود که آیه 23 داشت که لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، در آیه 27 بود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنس. اما بعدش در جریان حجاب آیه 29 به بعد آیه 30 به این صورت است قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا میرسد به پایان همین بخش که ولا یبدین زینتهن، آیه 31 ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از همین گروه که موظف به عفاف و حجاب و سترن زنهای سالمند را استثناء کرده. فرمود والقواعد من النساء، قواعد جمع قاعده است یعنی نشسته، و اما اینجا قواعد جمع قاعد است نه جمع قاعده، برای اینکه این قاعد یعنی قاعد عن الحیض، همونطوری که حائضه نداریم حامله نداریم، چون تا برای فرق مذکر و مؤنث است، اما اگر یه صفتی مخصوص زن بود دیگه تای فارغه نمیخواد، که تل فرقی که در سیوتی آمده یعنی تای فارغه، اون مال صفت مشترک است مثل عالم و کاتب و امثال زاده، اما نمیگن حائزه، نمیگن حامله، نمیگن قاعده، میگن قاعد یعنی قاعده عن الحیض. والقواعد من النساء یعنی اونها که قعدن عن الحیض، اینا اگر چونچه روسریشون یه قدر کنار رفت عیب ندارد. خب با اینکه برای اینها رعایت ستر اولاست، فرمود والقواعد من النساء. حالا اگر منظور از قواعد من النساء یعنی اونها که با به فرتوتی و کهنسالی رسیدن که هیچ احتمال و علاقه به نکاح در اونها نیست و با اونها نیست، و این قید لایرجون نکاحن میشه توضیحی. اگر اون اهم بود که هنوز به اون سن نرسیدن، این قید لایرجون نکاحن میشه احترازی. زنهای سالمندی که دیگر سخن از ازدواج با اونها مطرح نیست، اینها اگر یه مقداری روسریش رو کنار رفت عیب ندارد. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. یه مقداری اگر بی چادر رفتن یا یه کمی روسریشون فاصله گرفت اینا عیب ندارن، اما به این شرط که غیر متبرجات به زینه. اون زینت هایی که گفتیم لا یبدین زینت ها، نه، اونها سر جاش محفوظه، برای اینکه اونها در مصنوعی ها هم ممکن است جوانی را تحریک کنند. در این چوب هایی که اونها را مزین می کنند، ممکنه با اینکه چوب است ممکن است که کسی را تحریک کند، چه رسد به زن. فرمود غیر متبرجات به زینت. برج اون بنای عالی را میگن، فی بروج مشیده یعنی بناهای مستحکم و یا گچکاری شده و مانند آن. تبرج یعنی خودنمایی. این خدا وظیفه مردم است. ازا نهین لا ینتهین. حالا یک کسی وارد این چنبه بازار، دوشنبه بازار، سه‌شنبه بازاری که در گوشه کنارای این کشور هست، روستایی های میان و ازا نهین لا ینتهین، هرچند بگی چون عادت نکردن با اون طهارت روحی که در روستا خودشون دارن، خودشون مرد میدونن. اینجاست که اگر یه وقتی مرد بخواهد نگاه، اگر چشمش بیفتد عیب ندارد. ازا نهین لا ینتهین، اما وظیفه اونا اینه که خودشون رو بپوشونن دیگه. این وظیفه زن رو دارد ذکر میکنن، به که زن سالمند اگر یه کمی رو سرش کنار رفته عیب ندارد، اما اون زنها که سالمند نیستن، ازا نهین وجب علیهن الانتهاء، اما لا ینتهین. ازا نهین لا ینتهین، اونها نگاه مرد عیب ندارد، نه اینکه اونها کارشون حلال است، اونها کارشون حرامه. استاد سیاه و عدنه چطور مثل آیت قبلی نفرمودن خمر هن؟ سیاه چون هم مرد، بله دیگه. لذا اگر خمر و امثال ذلك بود دیگه نمی فرمود غیر متبرجات بزینه، میخواد طرزی بفرماد به اینکه تبرج نهی کنه، اظهار زینت نهی کنه. لذا فرمود اون سیاه به معنای اعم، حالا یا چادر ندارد یا بخشی از روسری رفته کنار، این عیب ندارد، برای اینکه اون اینها تحریک نمی کنه، اونایی که تحریک میکنه اونا رو نباید اظهار بکنه. لذا فرمود غیر متبرجات به زینه. و خب حالا این همون هست که امر معروف و نهی از منکر رو اطاعت نمی کنن. نه خیر، ما رو انشاءالله تو قبر خودمون میذارن، او رو تو قبره که حفرت و مرد ایران میذارن، برای توی قبر نمیذارن، درسته، اما یکی روزت و من ریاض الجنه، یکی حفرت و من حفر ایران. خب فرمود به این که این بیان هم سخن درسته نیست که حالا هر کسی کار خودش رو انجام بده، اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که درست است که هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، حالا یکی روزت و من ریاض الجنه، یکی حفرت و من حفر النار. اما فرمود شما مادامی که روی زمینی، این حرف منطقی نیست. هر کسی بله وقتی مردید هر کسی قبر خودش داره، اما مادامی که رو زمین هستی سخن از قبر نیست، سخن از سفینه است. همون افرادی که در یک سفینه نشستن، در یک کشتی نشستن، صندلی های اینا فرق میکنند، اگر یک کسی یه فرس و یه داسی بگیره جیر صندلی خودش رو بخواد خراب بکنه، بگه من صندلیم جدا، شما صندلیتون جدا، دیگران اگر دستش گرفتن نداشتن سیر صندلی رو خودش خراب بکنه، همه نجات پیدا میکنن. اما اگر دستش نگرفتن، این زیر صندلی خودش خراب کرده، شکافته، شکسته شده، آب از زیر صندلی او وارد کشتی شده، کل فضای کشتی رو به هم میزنه، همه رو غرق میکنه. این تمثیل وجود وارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نمیشه گفت به تو چی، باید گفت هم به من چی، هم به تو چی، هم شما مسئولید، به من بگید هم من مسئولم. مگه ما سرنشینان یک کشتی هستیم؟ شما اگر این وضع درش بودی، درباره بچه های ما هم اثر میذارد، درباره فرزندان ما هم اثر میذارد، درباره بستگان ما هم اثر میذارد. هم به من چه، هم به تو چه، همه ما مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. فرم اما خب به قرینه غیر متبرجات بزینه، همه این اون چرا که تحریک کننده است بسته است دیگر. بخواد خودنمایی بکنه ممنوعه، کاری بکنه که تحریک کننده باشه ممنوعه. بعد حالا یا پا روسریش مقدار کنار رفته یا دستش مقدار پیدا شده، خب نفر بکنه. اگر چون چه یک پیرزنی باشه که هیچ اثر نداره، بله ممکنه که اثر، اما در زیر رو و این یستفه نه خیرون لحنه. این سه جمله را کنار هم فرمون، با در نظر گرفتن جمله سوم که و این یستفه نه خیرون لحنه، نشون میداد که او هم باید مواظب فضای عفت و اینا باشه. خب اگر او طوریست که نوه او میگه مادر بزرگ که حالا بیروسریست یا بیچادر هست، منم باید باشم، این کار جایز است، این فضا را آلوده میکند دیگر. این و ان یستعففن خیرون لهنه همه این قسمت ها را ترمیم میکنه، اون غیر متبرجات به زینه هم بخشی را ترمیم میکنه. فرمود و ان یستعففن خیرون لهنه. در بخشایی از قرآن کریم ما را دستور داده که یک حکم الزامی دارید و یک حکم رجحانی دارید. اون حکم رجحانیتون در سوره بارکه بقره آیه 237 و آیه دیگر مشخص شد. در جریان در سوره بارکه بقره آیه 237 بعد از جریان طلاق گرفتن نصف مرد، فبود الا ان یعفون او یعفو الذی بیدهی عقدت النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا، که مرحله کمال را هم نشون میده. در همون سوره مبارکه بقره آیه 280 فرمود به این کان و زو عسرته فنظرت الی میسره، اگر بدهکار کسی وضع مالیش مناسب نبود که بپردازد، باید مهلت داد تا وضعش خوب بشه. فبود و انت صدق، و اگر ببخشی خیر نکن. بعضی از مسائل است که ما ساده میگیریم، ولی غالب چه ابن فخر رازی، چه تفسیر قرطبی، چه برخی از تفسیرهای دیگه از ابن عباس نقل کردن که چند آیه است که من یاد ندارم کسی به این آیات درست عمل کرده باشه. یکی انا خلقناکم من ذکر اوساست که در جلس همون این اکرمکم این در لای اتقاکم، یعنی باور جامعه این باشد که معیار کرامت تقواست و هر کی اتقا بود اکرم است. ممکن است بعضی ها فی الجمله بپذیرند، اما فضای جامعه هنوز این رو نپذیرفته که این اکرمکم این در لای اتقاکم. آیه دومی که میگه من تا حال ندیدم اینجا آیه به خوبی در جامعه عمل میشه، آیه 8 سوره مبارکه نساء است. فرمود به ازا حضر القسمت و اولو القربا و الیتامى و المساکین فارزقوهم منه. در موقع توزیع میراث اگر این دو سو گروه وارد شدن، اینا رو محروم نکنید. بعضی از بستگان شما هستن که اینا جز طبقات ارث نیستن، سهمی هم برای اینها قائل بشید. بعضی از اگر ایتامی در موقع توزیع ارث شما اونجا راه پیدا کردن اونا محروم نکنید. مساکین را در هنگام توزیع ارث محروم نکنید. یه سهمی به مساکین بدید، یه سهمی به یتیم بدید، یه سهمی هم به بستگان فقیرتون که یا فلان نیست فقیر باشد، به بستگانتون که جز طبقات ارث نیستن بدید. این سه تا آیه است که میگه من هنوز جامعه را پیدا نکردم که به این سه تا آیه درست عمل بکنن، یا اکثر جامعه یا غالب جامعه بالاخره به این آیات کمتر توجه میکنن. ایناست که بالاخره زندگی رو میسازد. فرمود و ان یستعففن خیر لهم. آیه سوم سوره مبارکه نساء، آیه سوم همین آیه محل بحث است دیگر، آیه محل بحث است. خب در جریان این سلاس و اورات لکم، این میگن اورات اورات، بعضی ها ببینید برای عضو تراشی چه در موقع جبهه چه در غیر جبهه، میگن خونه ما کسی نیست یا خونه ما در یه جاییست که ناامن است، یه منطقه است که مثلا اونجا هنوز دیوار کشی نشده، امنیت محفوظ نیست. در این گونه تعبیرها و بهانه آوردن ها در صدر اسلام هم بود. در سوره مبارکه احزاب آیه 13 به این صورت است: و از قالت طائفت اونها را دشمن ها صف بستن، با هم دارن میان و آمدن دارن حمله میکنن. بعضی ها میگن ما خونه خلوت هست کسی نیست، بچه ها نیستن ما باید برم، تو هم چه فضایی. و از قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اما به یستعزن و فریق و من همون نبیه یقولون این بیوتنا اوره، خود خلوت هست کسی نیست و ماهیه به اوره. این که فهمون سلاس اورات لهم یعنی سه بار است که بعد مختل است، سامون پذیر نیست، نظم نیست. در این سه مرحله شما باید با اذن وارد بشید. اینجا هم که میگن این بیوتنا اوره یعنی سامانی ندارد، در محل تلفات است یا تهاجم است به مانند اون. این کلمه اوره که در آیه محل بحث آمده با تفسیر با توجه به آیه سوره مبارکه احزاب روشن‌تر می‌شود. و القواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، در صورتی که این دو قیدم رعایت بکنن، غیر متبرجات بزینه و این که و ان یستعففن خیر لهن، عفاف برای همه اینا خیر است، نه برای خود او، برای اینکه او که لایر جون نکاهن، برای او کاری میکند که جامعه را به عفاف دعوت میکند. و الله سمیع علیم. الحمد لله رب العالمین.